اینجا رادیو آزادی است. امروز پنجشنبه 18 مای قوس مصادف با 9 مای دسامبر است. به این برنامه صبحگاهی خوش آمده. این هم داشته های برنامه. روزانه هزاران افغان به ایران مهاجر می شوند و هزاران تن اخراج. نهادهای سازمان ملل متحد از افزایش مهاجرت ها و فاجعه بشری در افغانستان هشدار می دهند.
تمام جوانای وطنمان به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن، در کشتی ها غرق میشن.
سال مردم بیکار شده، در گشنگی آمده، اول شب و روز خواه ندارن.
در مصاحبه میشنوید؟
از وقتی که امید تحول آمد یکی از دردی ما خودم هم شرکت از دست ما رفت و هم کرایه ما دادن نتونستم، کرای خانه رو مطا دادن نتونستم.
بازی های زمستانی در چین و تحریم ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا به خاطر ناپدید شدن تنیس باز چینی. جشنواره رقابت شترهای زیبا در عربستان سعودی. اما شترهایی که جرایی زیبایی کرده در این رقابت ها اشتراک کرده نمیتونه.
تفتیش کنندگان دریافتند که اکثر پرورش دهندگان شتر از هورمون ها استفاده کردند تا عضلات شتر را بهتر بسازند و به سرها و لبهای شترها ماده کیمیایی بوتاکس تزریق کردند تا آنها را بزرگتر بسازند.
اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نائب. سرخط چند خبر. معرفی دو شرکت ترکی و قطری برای رسیدگی به امور میدان هوایی کابل. آیرلند به بیش از 500 افغان ویزای خاص صادر کرده و از جمله 400 تن را پذیرفته است. حکومت پاکستان 12 زندانی گروه طالبان پاکستانی را برای صلح با این گروه رها کرده است. تفصیل اخبار. ترکیه و قطر شرکت‌های را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین‌المللی کابل را بر عهده خواهند گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت‌ها با یکدیگر و همچنان با طالبان گفتگو خواهند کرد. قطر و ترکیه از مدت‌ها به این سو در مورد پیشبرد امور میدان هوایی بین‌المللی کابل با طالبان در تماس بودند. امارات متحده عربی نیز آمادگیش را برای تنظیم امور عملیات میدان هوایی بین المللی کابل اعلام کرده است. آیرلند می گوید که تا حال به حدود 400 افغان در این کشور پناهندگی دادند. برنامه حمایت از پناهجویان در آیرلند می گوید که حکومت این کشور از ماه آگوست سال جاری تا کنون برای 510 افغان ویزاهای خاص را صادر کرده است. با گفته این برنامه تخمین می شود که از این جمله 50 تن آنها که در سایر کشورها نیز پذیرفته شدند ممکن است به آیرلند نیایند، اما 78 تن دیگر هنوز هم انتظار دارند تا خود را به آیرلند برسانند. قرار است امروز چهارشنبه 200 هزار دوز دیگر واکسین کرونا ساخت چین به کابل برسد. چین تعهد کرده که 1 میلیون دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک میکند. پیش از این دیروز نیز یک بسته آبی 800 هزار دوز واکسین کرونا ساخت چین با مقامات وزارت صحت‌عامه طالبان در میدان هوایی کابل تحویل داده شد. با گفته وزارت صحت‌عامه افغانستان تا کنون 7 میلیون افغان در برابر ویروس کرونا واکسین شدند. تا حال ایالات متحده، هند و چین با افغانستان واکسین کرونا کمک کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان 12 تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی را آزاد کرده است. یک منبع آگاه که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده دیروز به رادیو آزادی گفت که آزادی این اعضای تحریک طالبان پاکستانی به سلسله مذاکرات جاری برای دستیابی به یک توافق صلح با این گروه اسلامگرا صورت گرفته است. آزادی 100 عضو زندانی تحریک طالبان پاکستان یکی از پیش شرط‌های این گروه برای دستیابی به توافق آتش‌بس دائمی محسوب می شود. حکومت و تحریک طالبان پاکستان در 8 ماه نوامبر آتش‌بس یک ماه را در حال اعلام کردند که مذاکرات در مورد توافق احتمالی ختم جنگ 14 ساله ادامه دارد. اما معلوم نیست که این آتش‌بس تمدید خواهد شد یا نه. در این مذاکرات طالبان افغان نقش میانجی را داشتند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که کشورش در دفاع از امنیت و استقلال اوکراین کمک میکند. لیز تراس دیروز در سخنرانیش در چتم هاوس در لندن با اشاره به افزایش نیروهای نظامی روسیه در سرحد با اوکراین گفت:
Last week I visited our troops in Estonia.
در هفته گذشته من از عساکر ما در استونیا بازدید کردم و به وزرای خارجه ناتو در شهر ریگا پیوستم. ما با هم پیام روشنی را ارسال میکنیم که هر گونه تهاجم روسیه به اوکراین یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. طوری که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت ما در امنیت و دفاع از اوکراین کمک میکنیم تا آنها به استقلال بیشتر در عرصه انرژی دست یابند.
واشنگتن و کیف میگویند که مسکو 10,000 نیروی نظامی به شمول تانک ها و قوای توپخانه را در غرب روسیه متمرکز کرده است. اوکراین تخمین کرده که حدود 95,000 عسکر روسی در نزدیکی سرحد با این کشور تمرکز کردند، اما ارزیابی استخباراتی آمریکا این تعداد را 70,000 تن اعلام کرده است. و شرکت های فایزر و بیو انتیک اعلام کردند که 3 دوز واکسین تولید شده توسط آنها در برابر اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا مؤثر است. شرکت فایزر گفته که تطبیق دوز سوم واکسین آنها مقاومت بدن انسان را در برابر اومیکرون در مقایسه با تطبیق دو دوز 25 بار افزایش می دهد. با گفته آلبرت بورلا رئیس اجرایی شرکت فایزر، تطبیق دو دوز واکسین نیز شدت بیماری ناشی از اومیکرون را کاهش می‌دهد. در این حال مقامات سازمان صحی جهان و ایالات متحده می‌گویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا نسبت به سایر انواع این ویروس خطرناک نیست. ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب و همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. این هم مطلب نخست. در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، روزانه هزاران افغان کشورشان را ترک کرده و به ایران مهاجر می شوند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران اقتصادی در افغانستان منجر به افزایش بی‌سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. در این حال صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در افغانستان در آستانه فصل زمستان هم هشدار داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزانه حدود 5,000 افغان از افغانستان وارد ایران می شوند. این در حال است که هر هفته حکومت ایران هزاران افغان را اخراج کرده دوباره به افغانستان باز می گرداند. با به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اگست و تعلیق کمک های بین المللی با افغانستان، بحران اقتصادی در این کشور رو به وخامت نهاده. صندوق وجهی بین المللی یا IMF می گوید که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد. در 6 ماه گذشته حکومت طالبان قادر به پرداخت معاشات اکثر کارمندان حکومت نبوده، بیکاری و عدم موجودیت زمینه های کاری هزاران افغان را مجبور به مهاجرت به کشورهای منطقه و جهان ساخته است. یک شنونده رادیو آزادی از کابل که از افشای نامش خودداری کرده، از بیکاری قیمتی و مهاجرت می گوید.
در وطن ما کار تقریبین تمام جوانای وطن ما، تمام عزیزای وطن ما به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن، در کشتی ها غرق میشن جوانا، طفلا.
یک شنونده دیگر هم میگوید
سال مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اول شب و روز مردم خواه نداره، اول پدر ما مریض است، یک دستانه داره که ما خرج کنیم.
کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR دیروز هشدار داد که بحران اقتصادی موجود در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. فلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد برای جلوگیری از موج مهاجرت‌های جدید خواستار کمک‌های اقتصادی با افغانستان شده. به گفته آقای گراندی، افغانستان در آستانه یک بحران جدی بشری در سطح جهان قرار دارد. فلیپو گراندی دیروز در گفتگو با خبرنگاران همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بحرانی و شبیه به انفجار قریب الوقوع است که بسیاری از افغان‌ها را آواره و مهاجر خواهد ساخت. به گفته آقای گراندی هنوز فرصت مبارزه با بحران وجود دارد، اما برای ایجاد یک سیستم تضمین شده فعالیت‌های اقتصادی و سرگیری فعالیت‌های نقدی به اقدام فوری نیاز است. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر تعداد پناهجویان افغان در ایران به 3.4 میلیون تن رسیده که حدود 2 میلیون تن آنها غیر قانونی یا ثبت نام ناشده هستند. این در حال است که اخیراً حکومت ایران 10,000 افغان را به طور اجباری اخراج کرده و به افغانستان بازگردانده است. علاوه بر این به اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 3.5 میلیون افغان در داخل این کشور آواره و بیجا شدند. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف خواستار 2 میلیارد دلار برای کمک با کودکان افغان شده گفته که این مبلغ می تواند در زمینه ارائه خدمات ابتدایی برای کودکان افغان مانند صحت و آموزش استفاده شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در افغانستان در آستانه فصل زمستان هشدار داده است.
شما شنیدید که روزانه هزاران افغان کشورشان را ترک کرده به ایران مهاجر می شوند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران اقتصادی در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در آستانه فصل زمستان هشدار داده است. اما طالبان میگویند کدام فاجعه بشری در افغانستان رخ نمیدهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
در این مورد باید بگویم که کدام فاجعه رخ نمیده. آوازه ها و اعلاناتی که از طرف متاسفانه ملل متحد یا بعضی ادارات دیگر میشه درست نیست یا محاسباتشان غلط است یا پروپاگند میکنند، واقعیت همچنین نیست. جلوی هر فاجعه گرفتن میشه انشاءالله.
هرچند طالبان میگویند که محاسبه نهادهای سازمان ملل متحد نادرست است، اما صدیقه رسولی پیش از سقوط حکومت به دست طالبان یک شرکت خصوصی صنایع دستی را مدیریت میکرد. خانم رسولی میگوید که پس از تحولات سیاسی در افغانستان شرکت او بسته شد و دست کم 25 زن همکارش شرکت را ترک کردند. جعفر احمدی با خانم رسولی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که کارشان چقدر رونق داشت.
ما به صنایع دستی از طریق نمایشگاه معرفی میشدم. وقتی که در نمایشگاه میرفتم به خصوص نمایشگاه بادنباخ، 34 ولایت در اونجا اشتراک میکرد و تعداد زیاد سرمایه‌گذاران نما که برای ما قرارداد میکردیم و این یک انگیزان داد و هم تجربه ما را زیاد بالا برد و دیگر دخترهای با امرای ما قراردادهایی کردن که ما را جذب کردن. از این طریق ما را رشد دادن. مثلا در نمایشگاه ما سوق شدیم. وقتی که ما در نمایشگاه سوق شدیم نمی دید که ما تانستیم مشکلاتی که داشتیم از نگاه اقتصادی، از نگاه از این که ما مرد خانواده بودم. به حساب چند سال 18 سال نیست که من مرد خانواده خود هستم. شوهر خود هستم داریم. 4 اولاد داشتم. خانه کرایی تا الان خانه کرایی. امی خوش بودیم که مثلا ما لباس خود را تهیه میکردیم. تعداد 25 خانم در دور بر ما بود. همراه ما کار میکرد. در بازار را عرصه میکردیم. قرارداد میگرفتیم. از وقتی که امی تحول آمد یکی از دردی ما خودم که هیچ اصلا باور نمیکردیم که چطور ما هم شرکت از دست ما رفتم، خانه ما رفت از پیش ما و هم کرایه ما دادن از این دکان ما در داخل باغ بابر بطور از دست دادم. به این شکل فعلا خانه ما همیشه که ما کرای خانه رو متا داده نتونستم تا نتونستم که در خانه یکم شدیم و پناه داریم و همونجه باشیم.
بله. مشکلات آمد. خانم رسولی، خب شما به بخشی از مشکلات پس از متوقف شدن فعالیتاتون اشاره کردین. در کل بیکاری چقدر زندگی شما را دگرگون کرده؟
اطلاع نگم 100 درصد چطور فکر کردن که میلیون درصد ما را ضربه زدن؟ میلیون درصد که تو تنم من هستم. من خود که میبینم و جامعه ما که میگردم با مردم خود که 25 نفر خانم یا مثلا تعداد خانم های تجارت پیشه بودیم که کل ما هر کسی کم دختی که با میساختن ماشگاه میابند و از یک مقدار مدرک مارش میکرد برای فامیل خود، برای خانه خود، برای خانواده خود. اینا ما فکر شما چی فکر میکنید؟ خانم هایی بودیم که نه و قدم بلند کرده بودیم در سه تجارت، در سه سرمایه گذاری، ولی ایتی یک ضربی خوردیم که ضرب صفر ما را نشدیم، از صفر هم زیر صفر رفتیم ما.
خانم رسولی کوتا، کار و فعالیت زنان مثل شما چقدر میتونه در قسمت رشد اقتصاد کشور مؤثر و مفید تمام شود؟
بسیار خوب، در عرصه کشور مفید واقع میشه. شما ببینید از ایران بند میشه صادراتش اگر ما مربای خود درست کنیم، اگر ما تولیدات خود داشته باشیم از چین پس میشه، ضربه به دیگر کشوران میزنیم، مثل ایران گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. اگر افغانستان ما متوقع میکرد و صنایع دستی خود محصولات خود را رشد میداد، فکر کنید خانما نصف پیکر جامعه هستند، بسیار رشد پیدا میکرد. شما اگر در یک نمایشگاهی که در بادنباغ دایر میشد، اگر میدیدیم که تعداد چقدر خانما از ولایت ها میمد، مثلا از جلال آباد، از بدخشان، از بامیان، از پروان، هر کس باید در تاور بخواد که تا چکمی و مرچ و گپا را جور میکرد، مردم با تشویق میشرید.
صدیقه رسولی مالک یک شرکت صنایع دستی بود که درباره بیکاری کنونی در افغانستان صحبت میکرد.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث میکنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
حال در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود موضوعی را بررسی کرده است که ادامه می شود صدر اعظم بریتانیا در آغاز تصرف کابل از سوی طالبان در حدود 200 سگ و گربه را از افغانستان بیرون کرده و به مردم توجه نکرده است. بوریس جانسون روز سه شنبه این ادعا را رد کرد، اما به نوشته روزنامه در همین روز یک عضو بلند رتبه حزب اپوزیسیون در پارلمان بریتانیا کریس بریانت یک نامه را نشان داد که در آن یک همکار آقای جانسون بیرون کردن این حیوانات را از کابل اجازه داده است. این روز پارلمان همچنان اتهام وارد کرده که مقام صدارت بریتانیا نقش بوریس جانسون را در عملیات تخلیه این حیوانات پنهان میکند. این عملیات در یک زمان صورت گرفته که هزاران افغانی که با خطر و تهدید از سوی طالبان مواجه بودند برای بیرون شدن تلاش میکردند. واشنگتن پست در ادامه مینویسد در اوج بحران یک نظامی سابق بریتانیا به نام پال فارتینگ که مؤسسه خیریه پرورش حیوانات را به نام نوزاد اداره می کرد بر حکومت بریتانیا و مقامات طالبان از طریق رسانه ها فشار وارد نموده تا این حیوانات و کارمندان مؤسسه نامبرده را از افغانستان انتقال بدهند. در ادامه مطلب روزنامه واشنگتن پست می خوانیم که این سگ ها و گربه ها روز 29 آگوست در اکتیاره چارتر شخصی از کابل به لندن رسیدند و کدام کارمند این مؤسسه در این طیاره نبود. بریتانیا بعد از به قدرت رسیدن طالبان در جریان دو هفته در حدود 15,000 نفر را از طریق دهلیز هوایی از افغانستان خارج کرد و لندن تعهد کرده که هزاران نفر دیگر را از افغانستان خارج خواهد کرد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم به همین موضوع تمرکز کرده و عکس یک نامه را هم با مقاله خود چاپ کرده است. در زیر این عکس نوشته شده است، این نامه است که توسط تریدی هاریسون سکرتر خاص صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسون امضا شده و در آن گفته می شود که این حیوانات با طیاره چارتر از کابل بیرون کرده شوند. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود در مورد آن ده از فوتبال بازان دختر افغان نوشته که به این کشور رسیدند. روزنامه می نویسد در ماه سپتامبر معلومات به دست آورده بود که تعداد این دختران فوتبالر افغان در بریتانیا به 33 نفر می رسد. اندیپندنت از قول صبریا کاپیتان 24 ساله تیم فوتبال دختران افغان نوشته است که میگوید او در هرات بود که طالبان به این شهر داخل شدند و به هر سمت فیر میکردند و در بین مردم ترس و هیجان ایجاد کرده بودند. صبریا میگوید که از آن روز به بعد تا وقتی که در افغانستان بود با خود فوتبال بازی میکرد. او اکنون با خانواده‌اش در یک هتل در بریتانیا زندگی میکند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:50 به وقت کابل است. ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بریتانیا اعلام کردند که بازی‌های المپیک زمستانی در چین را تحریم می‌کنند. این حرکت پس از ناپدید شدن پینگ شوای، یک ورزشکار بازی تنیس چینی صورت گرفته که معاون سابق صدر اعظم آن کشور را با تجاوز جنسی متهم کرده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که ایالات متحده آمریکا گفت که در بازی‌های المپیک زمستانی در چین اشتراک نمی‌کند، استرالیا و بریتانیا نیز اعلام کردند که بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پکن را تحریم خواهند کرد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا دیروز گفت پس از ارزیابی وضعیت حقوق بشر در چین، حکومت استرالیا تصمیم گرفته که به ایالات متحده آمریکا در تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی در پکن بپیوندد. حکومت بریتانیا نیز هشدار مشابه را صادر کرده. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز اعلام کرد که هیچ وزیر حکومت بریتانیا در بازی‌های المپیک زمستانی پکن اشتراک نخواهد کرد و این حرکت را عملاً یک تحریم دیپلماتیک خوانده. ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بریتانیا پس از ناپدید شدن پینگ شوای، یک ورزشکار تنیس چینی، اعلام کردند که قصد دارند بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در چین را تحریم کنند. پینگ شوای پس از آن که 2 نوامبر در رسانه‌های اجتماعی ژان گایولی، معاون سابق صدر اعظم چین را به تجاوز جنسی متهم کرد، ناپدید شد. او از آن زمان تا اکنون در محضر عام نیز دیدن نشده و تنها یک بار از طریق تلویزیون دولتی چین در یک رستوران ظاهر شده است. وزارت امور خارجه چین 19 نوامبر در مورد محل بود و باش پینگ شوای، ورزشکار تنیس چینی، اظهار بی اطلاعی کرد و از رسانه‌های خارجی خواست تا به این موضوع دامن نزنند. به همین دلیل کمیته بین‌المللی المپیک اول دسامبر اعلام کرد که به دلیل قضیه پینگ شوای همه تورنمنت‌های تنیس زنان را در چین به حالت تعلیق در می‌آورد. قرار بود چندین تورنمنت مهم از جمله مسابقات فاینال انجمن تنیس زنان در سال آینده در چین برگزار شود. انجمن تنیس زنان اکنون حکومت چین را تحت فشار قرار داده تا علاوه بر تأمین امنیت پینگ شوای در مورد اتهامات مطرح شده توسط او نیز تحقیق کند. این نخستین بار نیست که یک شخص در چین پس از انتقاد یا متهم ساختن مقامات دولتی مفقود الاثر می شود. جاک ما، بنیانگذار وبسایت تجارتی علی بابا، پس از آن که در ماه اکتبر سال گذشته در سخنرانیش از قانونگذاران چینی انتقاد کرد، برای مدت 3 ماه ناپدید شد. جاک ما ثروتمندترین مرد آسیایی از قوانین بانکی چین انتقاد کرده بود. فان بنگ بنگ، ستاره مشهور سینمای چین، نیز در ماه جولای سال 2018 میلادی به دلیل نامعلوم برای 3 ماه ناپدید شده بود. ظاهراً فان بنگ بنگ، ثروتمندترین ستاره سینمای چین، نیز پس از انتقاد از سیستم مالیاتی آن کشور ناپدید شده بود. خانم بنگ که در فیلم‌های سینمای هالیوود نیز هنرنمایی کرده، بعداً توسط حکومت چین به پرداخت 127 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی جریمه نقدی و عذرخواهی مجبور ساخته شد.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما که به حساب در قلمات دوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
ساعت 7:55 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. آل هم فشرده تازه ترین خبرها. ترکیه و قطر شرکت های مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین‌المللی کابل را بر عهده خواهند گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت ها با یکدیگر و همچنان با طالبان گفتگو خواهند کرد. آیلین می گوید که تا حال به حدود 400 افغان در این کشور پناهندگی دادند. برنامه حمایت از پناهجویان در آیلین می گوید که حکومت این کشور از ماه آگوست سال جاری تا کنون برای 500 افغان ویزه خاص را صادر کرده است. قرار است امروز چهارشنبه 200,000 دوز دیگر واکسین کرونا ساخت چین به کابل فرستاده شود. چین تعهد کرده که 1,000,000 دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک می رساند. حکومت پاکستان 12 تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی را آزاد کرده است. یک منبع آگاه که به خاطر اساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده دیروز به رادیو آزادی گفت که آزادی این اعضای تحریک طالبان پاکستانی با سلسله مذاکرات جاری برای دستیابی به یک توافق صلح با این گروه اسلامگرا صورت گرفته است. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که کشورش در دفاع از امنیت و استقلال اوکراین کمک میکند. او در سخنرانیش در چتم هاوس در لندن با اشاره به افزایش نیروهای نظامی روسیه در سرحد با اوکراین گفته و شرکت های فایزر و بیو انتیک اعلام کردند که 3 دوز واکسین تولید شده توسط آنها در برابر اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا مؤثر است. و حال هم آخرین مطلب. ده ها شطور که عمل جرایی زیبایی شدن از آن از اشتراک در جشنواره و مسابقه زیبایی شطورها در عربستان سعودی معروف شدند. این جشنواره به نام ملک عبدالعزیز در امین ماه آغاز شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
جشنواره شطور که به نام پادشاه محبوب عربستان سعودی ملک عبدالعزیز یاد می شود در همین ماه آغاز شد و بزرگترین و بهترین پرورش دهندگان شطور دعوت شدند تا شطورهای خود را به این جشنواره ببرند و در مسابقات زیبایی اشتراک کنند. جوایز این جشنواره برای شطورهای برنده تا 66 میلیون دلار می رسد. در این جشنواره تزریق بوتاکس، عملیات جراحی صورت و دیگر تغییرات آرایشی که شطورها را جذابتر می سازند کاملا ممنوع است. در این مسابقات قضات در مورد شطورهای برنده با در نظر داشت زیبایی سر، صورت، گردن، کوهان، لباس و طرز رفتار صورت می گیرد. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی قضات در این جشنواره در یک سرای بزرگ در شمال شرق ریاض پایتخت این کشور جمع می شوند. به اساس گزارش اکنون تفتیش بیشتر شده تا پیدا شود که کدام شطور به طور مصنوعی زیبا شده و برای تشخیص تغییرات از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده می شود. در سال جاری تفتیش کنندگان دریافتند که اکثر پرورش دهندگان شطور لبها و بینی های شطورهای خود را تغییر دادند، از هورمون ها استفاده کردند تا عضلات شطور را بهتر بسازند و به سرها و لبهای شطورها ماده کیمیایی بوتاکس تزریق کردند تا آنها را بزرگتر بسازند. همچنان از رابر استفاده کردند تا بخش های جسم شطور را نرم بسازند و فیلترها را برای نرمش صورت شطورها به کار بردند. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، کلوب مسئول این جشنواره سعی می کند که مانع هر نوع تغییر مصنوعی و یا فریبکاری در این جشنواره شود و نیز جریمه های بزرگ تعیین کرده است. مسابقه زیبایی شطورها در مرکز یک جشنواره بزرگ شطور قرار دارد که در آن دوش شطورها و فروش آنها هم شامل می باشد و به این ترتیب می خواهند عنعنه و میراث نقش شطور در زندگی مردم عربستان سعودی را حفظ کنند. پرورش شطور صنعت چندین میلیون دلاری است و جشنواره های شبیه آن در دیگر کشورهای منطقه هم برگزار می شود.